بسم الله الرحمن الرحیم. هویت اسلامی و ایرانی. سخنران استاد علی اکبر رائفی پور، 20 بهمن ماه 1394 تهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و ریک ایام دهه مبارک فجر خدمت شما عزیزان. 40% درست بود و چون میدم نویه پدر بیامرز یه چیزی تو اینترنت نوشته، بعد هر جا ما میریم همونو برمیدارن همونو میگنن، اینجوری هم حق دارن چون میگنن چیزی پیدا نمیکنن، مجبورشن همین رو بگن. خب حالا ایران هم نبود، منتها یک جایی که مثلا به گفته خود ایشون نمیدونم جایی سمچه حرفی اصلا نزدیم، خیلی جا می نویسن. منتها میخوام بگم فضای مجازی زیاد قابل اعتماد نیست که مبناتون بشه. یه چند وقت پیش رو شبکه واب اونم گشته بود تو اینترنت یه چیز از ما پیدا کنه، پیدا نکرده بود. بعد میخواست ما رو بزنه تو این برنامه فلاحتی صفحه آخر، کلی دریوری گفته بود و که خیلی حرفای بی ربط و خیلی کسایی که بالاخره همسایه ما بودن ما رو میشناختن اینها آمده بودن توی صفحه فیسبوک اینا نظر گذاشتن که این مزخرفات چه نمیشه. همه چی شغلان میتونم بگم اون که کلن 5% درست گفته بود، اونم اسممو درست گفت، وگرنه بقیه چیزاشون اشتباه بود. حالا به هر حال موضوع بحثتون از جلسه پیرامون هویت اسلامی و ایرانی، اسلامی یا ایرانی، نه اسلامی و ایرانی، بحث مهمیه. خوب گوش کنید انشالله که مفید و فایده باشه و مورد رضایت خداوند متعال قرار بگیره در درجه اول. ببینید ما مثل یه درختیم که یه جایی ریشه داریم و یه جایی میخواییم بریم و یک نتیجهی میخواییم بدیم. ریشه داریم تو هویتمون و شاخه پخش میکنیم تو آیندمون. هیچ درختی بدون خاک و جایی که خاک نباشه شکل نمیگیره. درخت باید ریشه داشته باشه. هیدروپونیک نیستش درخت. باید ریشه داشته باشه. گذشته آدم ها بهشون هویت میده. همیشه هم هویت از گذشته گرفته نمیشه، از آینده هم گرفته میشه، اما معمولا اینجوریه. و اهداف و آینده به ما هدف میده. هرچی این دوتا عنصر قوی تر باشن درخت تنومندتری شدید. حالا فرض کن یک درختی که خیلی هم ریشه داره اما یک شاخه خشکی زده بیرون از خاک، به دردم نمیخوره که بعد میاد اونجا رد میشه میزنه میشونه احتمالا. مثلا یک درختی هم فرض بکنید که کلی شاخ و برگ داره، منتها چون ریشه نداره مثل بوته است. یه زمستون که میاد خوش میشه، سال بعد اصلا اثری از این درخت شما پیدا نمی‌کنی، از این گیاهی که اینجا بوده. اصلا درخت نیست، بوته است. قرآن هم اگه دقت کرده باشید یه همچین شجره‌ای رو من به خاطر همین درخت رو مثال زدم، نقل میکنه که این ریشه در چی داره و شاخه در کجا داره. این تا اینجای ماجرا. نکته یک، حالا این در ادامه بحثم استفاده خواهد شد. دوم اینه که ما بالاخره خودمون همه میدونن، یعنی از دیندارمون و بیدینمون، چپمون و راستمون، غیر سیاسی و سیاسی، هر کسی حتی تو این ایران زندگی کرده میدونه که به شدت تو دنیا ما دشمن داریم. اصلا با دلیلش هم کاری ندارم. اصلا فرض کن شما از کره مریخ اومدید، اصلا ایرانی نیستید، دارید بررسی میکنید ببینید چرا ایران انقدر دشمن داره. همینجوری که دارید بررسی میکنید که چرا مثلا اسرائیل تو منطقه خاورمیانه دشمن داره، دنبال دلایلش میگردید. وقتی به اسرائیل نگاه میکنید میگه خب این اومده یه جای دیگه، اومده یه تیکه از سرزمین اینا رو گرفته، اینا مسلمانن، شاکیان دیگه، یا ما سرزمین خودمون رو میخوایم. شما یهودی‌ها 2% سرزمین فلسطین رو خریدید،
3% رو انگلیسا بهتون دادن شد 5%. چجوری با این اومدید 80% فلسطین رو گرفتید؟ این زوره، ظلمه. چون اشغالگرن باشون دشمن دارن، دشمنی دارن. خب این خوبه، فهمیدید. با ما چرا دشمنن؟ چون نماز میخونیم، لابا ترکیه یا عربستانی ها نمیخونن. چون روزه میگیریم، چون حج میریم، لابا دونه این کار انجام نمیدن. از ما بیشتر نباشه کمتر نیست. این داعشی ها که صبح تا شب توی سجادن که ما ایرانیا 4 زمان داریم و بارها اینو گفتم. گذشته، حال، آینده، شاه. اگه می‌خوام مثال بزنیم، مثلا میگم زمان گذشته، زمان حال، یه زمان شاهی هم کلا داریم برای مقایسه. بعد تو این زمان چهارم شاه ما نماز نمی‌خوندیم، روزه نمی‌گرفتیم، حج نمی‌رفتیم. چرا؟ اساساً آیا اونها با نماز خوندن مشکل دارن؟ نه. برو تو ایا صوفیه انقدر نماز بخون تا جونت در ترکیه، کسی بود کار داشت. برو دور خونه کعبه انقدر بچرخ تا سرگیجه بگیری. به خدای کسی کارت داشته باشه. فوقش مثلا میگن دیوونه شده برش دیوونه است. اینو بهت نمیگن که تو الان ضد استکباری، ضد صهیونیستی فلان. پس انقلاب ما قبل از ایران، ما قبل از انقلابم شیعه است. بعد از انقلابم یه کشور شیعه با حد اکثر شیعه است. جمعیت مسلمانن، اینا مسلمانن. عزاداری داشتن، عزاداری دارن، محرم داشتن، محرم دارن، روزه، نماز، حج، عبادات، مناسک دینی. الان هم بابا چی شدی؟ اوی اون موقع 140 تا 160 تا F-16 میخواست بام بده. اون سال F-14 داده بود، خودش نشن نیروگاه اتمی بوشهر رو میزدن برای ما. ایران 11% سهام بزرگترین شرکت غنی‌سازی در کل دنیا رو داشت در فرانسه. بزرگترین شرکت غنی‌سازی 38 سال پیش 11% برای ایرانیا بود. کسی باید کاری نداشت. یه خورده پیش میرفت اینو بمب اتمی میخواست شاید میدود. همونجوری که پاکستانی‌ها دارن، همونجوری که اسرائیلی‌ها دارن. مگه پاکستانی‌ها راستی مسلمان نیستن؟ چرا؟ اسم حکومتشون هم چیه؟ اسلامیک ریپابلیک. یعنی چی؟ جمهوری اسلام. من تو چیم؟ اسلامیک ریپابلیک. ما هم جمهوری اسلامی. پس چرا 110 تا بمب اتم داره حداقل؟ بیخ گوش ما. مسلمان نیستن. شما میدونید اینا از شبه قاره جدا شدن، از هندی ها اسم کشورشون گذاشتن پاکستان، یعنی شما نجسید ما پاکیم. از هندوها، بودیستا جدا شدن. بعد مشکل اینا نیست. اگر ما فکر بکنیم اون دنیا با این مسائل ما مشکل داره، ما توهم زدیم. پس مسئله دوم شد ما، که ما کجای این ماجرا هستیم و داریم چی کار میکنیم و چی کار کردیم اینجوری شدیم. علت اصلی این اختلاف اینه که ما اسرائیل به رسمیت نمیشناسیم، با اسرائیل مشکل داریم. دو، یکی این بود. دو، ما قائل بر این هستیم که مدلی از اسلام توانایی حکومت کردن داره. ببینید، تجربه نه حکومت اسلامی، تجربه اساسا حکومت دینی 400 سال پروندهش بسته شده. کسی حق نداره سمتش بره. هیچ کسی حق نداره سمت حکومت دینی تشکیل دادن بره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یک بار دین توی اروپا گند زده، تجربه منفی پیرامون اون وجود داره و از این حیث به خطره، نباید دوباره تجربه دینی رو پیش برد. یک بار دنیا دیده که بابا دین به درد نمیخورد، مسیحیت دیده چه خرابکاری کرد تو اروپا، پس دوباره یه نفر، یه چیزی پرونده که بسته شده بود، یهو ما بعد 400 سال اومدیم دور بازش کردیم. ببینید نمونه دیگه من میخوام برای شما بگم، خوب دقت کنید. توی مصر سنی ها، اهل سنت، اومدن بر مبنای 80 سال تجربه که چی بگم، فکر، 80 سال تجربه بگم خوب نیه، 80 سال فکر و تجربه بگم بهتر، 80 سال فکر و تجربه اخوان المسلمین میخواستن تو مصر حکومت تشکیل بدن. همین مرسی و اینها 8 ماه بیشتر دوام نیاوردن. عربستان سعودی حداقل 12 میلیارد دلار خرج کرد که اینا نابود شن. چرا؟ چون اونجا هم میخواست یک تجربه یا حکومت دینی ضد چی شکل بگیره؟ اسرائیل. باری کنی از دیدی دقیقا فیلن کن فقط با ما مشکل دارن. هر جایی این بخواد تکرار بشه زدنش. با ما بیشتر مشکل دارند از آنجا که این تجربه دینی ما از دل تشیع میجوشه و ذات شیعه مقابله با ظلم داره. کسی نیست از حرمله خوشش بیاد. من و شما از بچه کشا بدمون میاد. چرا؟ چون ظلم میدونیم. تویی که با این روز بزرگ شدی از همه بچه کشا بدت میاد. میخواد این اسرائیل باشه، میخواد عربستان سعودی باشه، بدت میاد. از عربستان سعودی بدت میاد. اخبار یمن رو میشنوی حالت به هم میخوره. حتی یک کاری که پیش گرفت بودن ماهواره با شبکه فارسی زبان ماهواره، میگفتند بشار اسد توی سوریه داره چیکار میکنه؟ باریکشالله بچه کشی میکنه. چون میدونستن روی ایرانی ها چیه بگید؟ اثر داره. یعنی ما رو میشناسن. تو با این فرهنگ بزرگ شدی. ببینید یه سری چیزها هست ارزش‌های بومی من و شماست، رفتی به مسلمان بودن اون نداره. خب یعنی ما ایرانی ها اینجوریم، کسی که دور بر ما ایران هم هستن کسی توی منطقه هم تقریبا همینجوری هن. مثلا تو افغانستان هم رگاهی از این فرهنگ میبینی، تو هندوستان هم میبینی، توی عراق هم میبینی، توی ترکیه هم میبینی. این کسایی که مثلا ساکن این منطقه هم تقریبا این عرف ها رو دارن که بعضیش خوبه بعضیش هم چه؟ بده. احترام بزرگتر. ما مسلمون شدیم احترام بزرگتر تو نیم در اون به وجود نیومد. از قبل تو بین ایرانی ها بود. شما تو هندی هم الان میبینید مسلمون نیست اما دید احترام بزرگترشون چطوره. تو فیلماشون لااقل دیدید چه احترام بر بزرگتر. خم میشن دستشون رو به کفش طرف پای طرف میذارن میبوسن. این حالا احترام بزرگتر ما روایت از امام صادق علیه السلام هم داریم که تاکید شده که شیعیان من امام صادق اگه میخواید بشناسید ببینید با بزرگتر چجوری ارتباط دارن، چجوری احترام میگذارن. یک سری عرفهای غلط هم داریم فراوانه الان دامن ما رو گرفته. یه سری عرفهای غلط بعدن به وجود آمده که ربطی به اسلام نداره، مثلا ارزش شده برای ما. الان توی جامعه ما درس خوندن شده چی؟ ارزش. که خیلی خوب نیست بهتون بگم. درس خوندن خوبه اما اصل شدن و مبنا شدن درس خوندن یعنی این یه وسیله است برای رسیدن به یه هدفی. خود درس خوندن که هدف نیستش. آدم نادانی درس خوندن رو هدف میدونه. درس میخونی کچیشه، اون کچی میشه هدف، این میشه وسیله است. تو با درس خوندن تو این رشته تلمذ کردن درس خوندن میخوای به یه جایی برسی. برای بعضی میشه فقط هدف، یعنی میگه من فقط کارشناسی رو بگیرم. بعد که میگیرم خب حالا ارشد بگیرم، خب حالا دکترا بگیرم. بعد یه به خودش میگه 40 ساله شده. بعد چی از زندگی فهمیدی؟ هیچی. چقدر تربیت شد این آدم دو قرون. این خطره. بالا رفتن سن ازدواج یک عرف غلطه، هیچ ربطی به اسلام نداره. خب پس یه سری ارزش ها اون چیزایی که برای ما چارچوبه از اسلام گرفتیم، یک سریش هم از چی؟ ایرانی بودنمون گرفتیم. جاهایی هم که با هم تضاد نداشته اسلام اگه با یه چیز تضاد نداشته حفظش کردیم. بعضی جاها ماسمالش هم کردیم. مثلا طبق آیین‌های آریایی و حتی قبلترش میترایستی بهار خیلی مهم بوده چون بازگشت خدای خورشید بوده و در 13 به در میرن سبزه گره میزنن، گرم نزنی شوهر گیرت نمیاد. این 13 به در یارو تموم شده داره داد میزنه چی شده ماشین نگه دارید یادم رفته سبزه گره بزنم. بعد که مسلمان شدیم خب این کار غلطیه اما نگاه میکنید چون خیلی توشی کم دین نیومده کماکان چی شده؟ با به عنوان یه سنت حالا ولو به حالت خنده هم که شده بعضی چیه؟ انجام میده. مثلا شد چی میگن؟ اما گره زدنه تو مخمون هست. سبزه شد پارچه سبز. این ور اون ور هم میریم به عنوان یه نشونه گره میزنن به در و دیوار رو. جالبه تونید در عربستان سعودی به این پنجرهای بقیه این خانوم ها میرفتن این پارچه گره میزدن. بعد رسانه های وهابی میمدن اینو فیلم میگرفتن. بعد میوردن تاریخ شناسی میکردن. تاریخ یابی میکردن میگفتن این مال اصحاب الرس بوده. اصحاب الرس یک اقوام میدن در ایران زندگی میکردن. خدا با سنگ با بارش شهاب سنگ نابودشون کرد. شاید میگن این رس برخی مفصل نوشتن عرس. یعنی مردم بودن که کجا در کنار رود عرس زندگی میکردن. حالا تو تفاسیر هست و محل بحث من نیست سریع میگذرم. بعد میگه که خب اونها همین گره میزدن. ببینید اینا همونا کلی علیه شیعه چی؟ خدمت شما عرض بکنم تبلیغ منفی که آه شیعیان اینجوری هست شیعه همون بازمانده ها و باقی مونده همون کفارن و مشرکینن و ای داستان. خب حالا بیا بهش بگو بابا به پیر به پیغمبر اینو گره هم نزنی خدا حرفتو میشنوه. نکن اجتنب من مواضع تو هم جایی که مورد اتهام قرار میگیره اجتناب کن. نمیفهم. حالا تو که امامزادهای ما گره میزنی به جای بر نمیخوره، میری تو اونجا تو عربستان گره میزنی اونجا داستان باش درست میشه، میگن کفارن بعدن باش شیعه میکشن. این چی میگم؟ یعنی ما یک سری سنت ها رو از ایرانی بودنمون گرفتیم. یک سری هاشم چی؟ مثلا حجاب. حجاب هیچ ربطی به مسلمان شدن ما ندارد. یعنی ربط مسلمان شدن دارد از این حس که ما قبل از آمدن اسلام هم حجاب بوده داره. اصلا چادر کلمه عربی نیست. عربا که چه نداره اصلا؟ چادر کلمه فارسیه. زن ایرانی از 2500 سال پیش پوشش داشته. شما زرتشتی‌ها رو زناشون رو نگاه بکنید میبینید کلی روسری و دامن و لباسای بلند تن خودشون میکنن و یه حجابی شبیه عشایر دارن که خورده جلوی موهای زناشون بیرونه. اونم به مرور زمان این تغییر بده که حتی مثلا ما در تاریخ تا جای این محکمه که ویلدورانت دوچار اشتباه میشه. ویلدورانت میگه حجاب از ایران وارد اسلام شده است. چون این بحث روایی رو دیگه نمیفهمیده، نمیتونسته بررسی کنه. مثلا خطبه فدکیه رو نخونده بوده که حضرت زهرا وقتی بر خوندن این خطبه میره، هنوز که اون موقع بین مسلمان و ایرانی‌ها ارتباطی نبوده، جنگ فتوحات شکل نگرفته بوده که بگی اومدن از ایرانی‌ها اینو گرفتن بردن. شما حجاب حضرت زهرا توضیح داده بدون چه جوریه. یا ما روایتی داریم که بعد از نازل شدن آیه حجاب یکی از همسران پیامبر بود به اسم سوده. این انقدر هیکلش درشت بود و خورده چاق هم بود بنده خدا، تنها زن پیامبر بود که شناخته میشد بعد آیه حجاب. از درشتی هیکلش شناخته میشد. یعنی از این در میاد که چهرهشون رو هم چیکار میکردن؟ میپوشوندن دیگه، با چهره نمیتونستن تشخیص بدن. که یکی از صحابه بوده بیکار بوده، هر دفعه این سوده بنده خدا رو میدیده بوده من تو رو شناختم. شاکی میشد پیش پیامبر میگه این آبرو بر من از تو کوچه بازار هر دفعه منو میبینه. که پیامبرم یه تشریح بهش میزنه. حالا بعدن هم بنده خدا به حکومت هم رسید. خب حالا عنایت داشته باشید. یعنی یه سری چیزا ارزش های مشترک بین ما بوده، یک سری چیزا چی؟ جدا بوده. اونا که ضد اسلام بوده کاملا طرد میشده. یعنی اسلام در مقابلش ایستاد که من واقعا شرم‌آور بهتون بگم نمیتونم بگم. اگر همه شما آقا می بودید و همه متأهل باز هم نمیتونستم بگم که در قبل از اسلام چه برخوردهای حتی غلطی در مورد زن فقط وجود داشت. که اصلا یک برههای زن باید با ادرار گاو غسل میگرفت تا پاک بشه و بذارن به خونه برگرده. از خونه رونده میشد. چیزای اینا رو اسلام باید قلع و قم کرد. این اراجیف چیه؟ چون نگاهتون این شکلیه؟ مثل همون اراجیفی که نگاه به زن در خود عربستان بود، در خود حجاز بود. اصلا آدم نبود زن، مثل خون زندگی به ارث میرسید. یعنی مردو چند تا زن داشتن، از هر کدوم این زنها چند تا بچه. زنهایی که مادر این بچه ها نبودن برای بچه های دیگه به ارث میرسیدن. نحوه تقسیم این ارثی هم اینجوری بود، هر کسی عباشو زودتر می نخرون زن. یعنی حتی شخصیت نشما تا حتی بخواد انتخاب کنه. مواردی نقش شده قبل از اسلام افرادی بودن تا 300 تا زن داشتن. آره مثلا مهم مثلا بابا این که من بگم یه نفر مثلا اون موقع چیز دیگه اموال داشته، 300 سکه داشته، من چیز دیگه میخواستم بگم، حالا دیگه سکه گفتم بد نشه. خب یعنی واقعا اونجوری بود، اصلا اهمیتی نداشته زن با واقعا اموال، بچه اونم اموالی که خسران توشه، به اسارت گرفته میشه، مای آبرو ریزیته، اصلا آدم یا زنده به گورش تهش میشه این دیگه. ببین شما دلتون نمیاد یه حیوان رو زنده به گور کنید، یعنی نمیتونید، دستتون بر نمیاد. یک انسان واقعا تو انسان قبول نداره، مثل حیوان قبول داشته باشه، موجود داره دست و پا تکون میده، چجوری نمیکنی زیر خاک؟ یعنی اصلا که فرصت نداره که اصلا بکشدش، بیا چاله بنزش خاک بریز بره. اوضاع ایران از اعراب جاهلی خیلی بهتر بوده تو مقوله زن، اما این فاجعه هر دو جا بوده. بعضی جا من نمیدونم چرا فقط دوست دارم به نقش بد زن در اعراب جاهلی فقط بپردازن، ایرانو نمیگن، نه اینجا موضع خراب بوده. اصلا یه چیز جالبتر من به شما بگم، در ایران ما گزارش های تاریخی داریم که زنان اشراف روشنو میپوشندن، تو کجاوه میشستن، زنان رعیت حق نداشتن روشنو ببندن، اگه میبستن کتک میخوردن. چرا؟ تو روتو باز بذار ما نگاه کنیم کیف کنیم، مگه تو از اشرافی؟ ما حق بهره‌وری جنسیت تو داریم، تو فکر کی هستی؟ جالبه بعد از اسلام چون این گزارشی رو من تو منابع اهل سنت دیدم که یکی از صحابه پیامبر، یکی از یه نفر اومد در خونه‌شو زد، در باز کرد دید یه کنیزیه، حجاب داره، بهش گفت مگه تو آزاد شدی؟ گفت نه. شلاقشو برداشت شروع کرد جلو دم در اینو زدن که تو غلط کردی، حجابش حجاب فقط واسه زنای آزاده است، انقدر شأن دارن که هر کسی اجازه بهره‌وری جنسی ازشون نداره، دست خودشونه، اینا تعیین میکنن که این از من اجازه داشته باشه بهره‌وری جنسی بشه، او اجازه نداشته باشه. تو غلط کردی، تو کنیز همچین اجازه واسه خودت قائل شدی. میگن با شلاق اینقدر جلو دم در زدش تا حجابشو کند. اصلا نگاه عوض شده، یعنی نمیفهمه که برده است اینجا، متوجه نیستش. این نشانه شأن بوده اون موقع. خب بین اینها یک فرهنگی در هم تنیده از اینها زد بیرون، هویت تو از همین ایرانی بودنت داری میگیری. اصلا ایران یا اسلام ما نداریم، ایران و اسلام. بالاخره شما میدونی که زبان عربی رو ادبیاتش رو سه نفر نوشتن، دو تاش فارسن. به خود عرب ها اومدن گفتن شما میدونی سه زبانتون قاعدمنده، خبر داشتید؟ شما اگه زبان فارسی رو تو دانشگاه نمیخوندید، توی عضوها تو دبیرستان نمیخوندید، نمیدونستید مثلا من کتاب را بردم، نمیگفتی مثلا را نمیدونست نشانه مفعول شدنه، نقش کلمه است. الان خیلی از مردم اومدن ترکی صحبت میکنن بدون اینکه الزاما بدونن علامت مسترساز در زبان ترکی چیه، اما استفاده میکنن. مثلا ماخ در زبان ترکی علامت مسترساخت، یه ماخ، ایش ماخ، جد ماخ، اما بهشون بگی آره راستی اینا ها داشتن استفاده میکردن تو تکلمشون محاوری، اما دو از سه نفر دو تاشون ایرانی بودن. مادر گفتن شما میتونید زبانتون مثلا ادبیات داره، شما میشه چقدر قاعده منده، بیاید نگاه کنین قاعده زبانیتون، شما میدونید کلی وزن دارید، وزنا رو اومدن براتون نوشتن. خب کمک کرده به گسترش اسلام، مگه میشه شما بگید کمک نکرده؟ نقش کلیدی داشته تو گسترش اسلام ایران. اصلا من نمیدونم چه داستانی داره، نه که چون ایرانی ام، نه واقعا میگم ایران هم در حفظ یهودیت، هم مسیحیت، هم اسلام نقش کلیدی داشته. خدا نمیدونم چه مأموریتی رو بر دوش این قوم گذاشته. چون زمانی که یهودیت توسط بخت و نصر مورد حمله قرار گرفت و اینا اسیر آوردنشون کجا؟ در بابل و ایران، پراکنده شدن تا خوزستان و این مناطق غربی ما، هنوزم اثراتی ازشون مونده تو همدان و سنندج و کرمانشاه، هنوز یهودی داریم. 40 50 سال پیش کوچ کردن رفتن. اما هنوزم موندن خانواده‌ای ازشون، مخصوصا تو همدان چگالشون بیشتره. از همون موقع موندن. بعد که اون موقع باز ایرانی‌ها کوروش اینا رو نجات داد، برشون داشت بردشون طرف بیت المقدس، برشون معبدشون دوباره ساخت. چه در زمان مسیحیت که پادشاه روم داشت حمله میکرد بره تومار مسیحیت رو بپیچه تموم کنه کارشو در بیت المقدس، که پادشاه ایران از اینجا حمله کرد و اون پادشاه مسیحی رو جلوشو گرفت و شکستش داد، اینا نتونستن مسیحیت رو بگیرن. بعد تو میدید اولین کسایی که به عیسی ایمان آوردن دوتا ایرانی هست، تو انجیل متی هست یه دو نفر از سرزمین پارسن که بر مبنای پیشگویی ها به دنیا آمدن عیسی رو رصد کردن. اومده بودن تو بیت المقدس، مطمئن بودن امروز یه بچه اینجا به دنیا آمده، دنبالش میگشته. این از مسیحیت. در مورد اسلام که فراوان، همین الانش هم نگاه کنی علم اسلام تو دست ماست، مدعیم کمان که پیشگویی پیامبر هم همین بوده. تو منابع اهل سنت هم هست که زد به شانه سلمان، حضرت فرمود من هازا، از این اون قوم شکل میگیره، هازا و زبو، این اون قومشن. این بوده. حالا بالاخره مردمی بودن که حق طلب بودن، مردمی بودن یه سری چیزا توشون شاخصه بوده، شاخص بوده. مثل چی؟ مثل مرام، معرفت. مرام داشتن و معرفت داشتن تو فرهنگ پهلوانی ما بوده، یعنی نامردی میدونستن. ایرانی‌ها اهل جنگ چی بودن؟ تن به تن، یه نفر با یه نفر، نامردی ده نفر سر یه نفر بریزن. شما می‌بینید توی داستان‌های شاهنامه این چی شده؟ داره میاد، استفاده میشه، حفظ شده. خب اینا بوده. و من خودم همیشه گشتم بین شهدای کربلا ببینم چه وجه اشتراکی تو اینا بوده که یکیشون مسیحی بوده، دو روز بیشتر نماز نخونده اومده میشه یار امام حسین، بعد اون شمر ملعون جانباز جنگ صفین این کارو میکنه. آخه این چه شاخصی داره؟ دیدم یکی از مهمترین فاکتورها که تو اینا شما میبینید مرام و معرفت و ادبه. آدمای با مرامی بودن. مرامای مشتری قشنگ میخوام ایشون گفت مفسرین قرآن تو مکه و مدینه زدن تو سوراخا، داشمشتی‌ها برای امام حسین تو کربلا زدن به خط. حالا دیگه خیلی از این آقایون میگفتن ما بحث تفسیر قرآن داریم، حالا با تو نمیتونیم بیاییم، ما تو کجا بیاییم بشینیم اینجا، مردشور اون قرآن خوندن تو ببره، قلقلی بیش نیست. وقتی روح نداشته، مرام توش نباشه، معرفت توش نباشه، ادب توش نباشه، چی از اون قرآن یاد گرفتی؟ خب تا اینجای ماجرا. و هنوز هم متاسفانه نیست از عرفهای غلط بین ما بگید هست، باید اینا چی بشه؟ من خودم هر کدوم این عرفا رو میبینم اگر با دین در تضاد باشه یقینا ردش میکنم. بعضی نیست دوچار مشکلم شدم ها، یعنی بعضا شاید مثلا بعضی از دوروبریام درکم نکنن، یعنی باید توجیه دینی داشته باشم وگرنه نمیپذیرم، باید توجیه عقلی باشه وگرنه نمیپذیرم. یه موقع هست یه عرفا هست به جای آسیب بگید، مثلا شب یلدا. خب این واقعا مال زمان خورشید پرست بودن ما بوده، چون از اول دی ماه دوباره خورشید روزا چی میشه؟ بلند میشه، برمیگرده. خود یلدا یه کلمه آرامی است، از یلده و به دنیا آمدن. الان در زبان عبری آرامی به پسر میگن یلد، دختر میگن یلدا. همین کل اسم یلدا یک اسم آرامی عبریه. از زاده شدن خورشید داره صحبت میکنه. خب این که خیلی مشرکان است که امشب بشینیم جشن بگیریم که خورشید میخواد به دنیا بیاد. اما اگر من نه نگاهم این نیست، بگم این الان یه بستر مناسبه، خوب دقت کنید برای چی؟ احسن، چقدر خوبه، عالیه، بیاد پررنگش هم بکنیم. یا امسال که شب یلدا خورد به چی؟ احسن، شد یلدای مهدوی، چقدر خوبه، چقدر قشنگ این کار. یا اون موقع که میخوره به محرمی بخوره، میچرخه دیگه ها، حواسم باشه دیگه شب تخم شکستن و چیزا نیست. نه همدیگر میریم میبینیم ایرادی نداره، تو حیات هم میتونیم همدیگر رو ببینید. اینجاست که ببینید عاقلانه باید نگاه کنیم. ببین از شب یلدا دنبال چی؟ آ تو چهارشنبه صبح تو آتیش روشن میکنی، خب از روی میپری چی میشه؟ سرخی تو از من، زردی من، یعنی شالش مریضی دارم تو بگیری، هرچی سرخ و سفیدی توی فرهنگ ایرانی یعنی سلامت، میگه تو سرخ و سفیده. خب تو هم بیالا واقعا آتش میتونی رو ببخشه؟ این درخواست از آتش دین رو بذار کنه یه دقیقه، معقوله؟ یعنی تو به جای اینکه بری دکتر برو در خونه آتش روشن کن بگو زود باش من چند وقتی دستم درد میکنم، کمرم درد میکنم، دل دردم دارم و تو رو خدا بیا اینو خوب کن، اینو الان بر من. اما میخوام که دیوانی یک جایی هست، یه سری از این سنت ها که به دین بر بگید نمیخوره، موجب یک همگرایی میشه، متوجه؟ به دینم بر اینم از نظر من ایرادی نداره، یعنی موجب این بشه که این هویت گم نشه، مخصوصا تو زمان کنونی. چرا؟ چون به شما بگم پس اصل دلیلی که ما رو میزدن ضدیت با صهیونیستا، ظالما، دو حکومت چی؟ دینی. و ویژه تر این که این حکومت دینی نشأت گرفته از تشیعه که توش حسین ابن علی دارن. شما میدونید دیگه برادران اهل سنت ما نگاهشون در مورد حکومت، تشکیل حکومت چیه؟ به لحاظ فقهی برادران اهل سنت ما یک قاعده فقهی دارن با این عنوان الملک لمن یغلق، ملک از آن کسیست که غالبه. چرا؟ چون خلیفه اولشان تو سقیفه تعیین شده، خلیفه دومشان با اشاره خلیفه کی؟ اول. خلیفه سومشان توی شورای شش نفره، خلیفه چهارمشان با رأی عمومی مردم ریختن گفتن شما خلیفه، که حضرت علی باشه. خلیفه پنجمشان معاویه با شمشیر. پس هرچی میگردن دنبال یه قاعده باشن، قاعده خاصی پیدا نمی کنن، به یه قاعده کلی رسیدن، آقا هرکی سر کار حق با اونه. الملک لمن یغلب، ملک از آن کسی است که حاکم است. متاسفانه در زمان بنی امیه یه سری چیزا اضافه شد، سری روایت‌های جعل شد. مثل چی؟ انکان فاسقن، متاسفانه حتی اگه اون حاکم چی باشه هیچی رو دیدن. انکان عبدن حبشیان، اگر برده‌ای باشه از کجا، یعنی هیچ نیازم نداره از خودتون باشه، بین خودتون باشه، یا یه برده از حبش اومد غالب شد شما بر شما. حالا این چه اتفاقی افتاد تو انقلاب مصر؟ مردم مصر یک سال شرعن اجازه دارن حسین مبارک رو کنار بزنن یا نه؟ آره یا نه؟ نه، چون غالبه دیگه. اینا اومدن حسین مبارک رو کنار زدن، یک کار غیر شرعی انجام دادن. الان مردم سوریه اجازه دادن بشار اسد رو کنار بزنن شرعن؟ نه خیر. اولا حبشی نیست و سوریهیه، دوما من فاسق بگید نیست، فاسقتر از اونا ملک سلمان، ملک عبدالله، چرا که پسشون نمیزن تو عربستان؟ چرا هم تو عربستان مردم نمیریزن تو خیابون؟ خود همین وهابی ها، حنبلی های عربستان چرا نمیریزن؟ چون این شرعن حرام میدونن. تو مصر که ریختن حسین مبارک رو زدن کنار، ببین چی گفتن، خوب دقت کن، گفتن ما تا حالا اشتباه میکردیم، مگه میشه رهبر جامعه اسلامی عرق بخوره؟ حسین مبارک میخورد. مگه میشه رهبر جامعه اسلامی شؤونات رو حفظ نکنه؟ مگه میشه رهبر جامعه اسلامی با زن بره دست بده؟ حسین مبارک با تیزی پیلیونی وزیر خارجه اسرائیل دست داده بود. مگر میشه با مستکبرین دوست باشه؟ اسرائیل تو کشور ما سفارت داره. اینا رو گفتن نمیشه آقا، ما اشتباه کردیم، تو الان از الان به بعد ما سنی های اخوان المسلمین میگوییم رهبر جامعه اسلامی باید این شاخصه ها رو داشته باشه. میریم به سمت چی داشتن میرفتن؟ دقیقاً قدم به قدم داشتن میرفتن سراغ ولایت فقیه خودشون، فقه خودشون. چی شد؟ عربستان از ترس رفت رو ویبره. خوب این اگه الان شکل بگیره بشه یه مدل، داکیومنت بشه، مستند بشه. اینجا بچه فقه حقوق هم هستم، من موضوعتون داشت معرفیم که خوب دقت کنید، اینا جای دیگه گیرتون نمیتونه، کتاباتون هم نی. اینا میدن اگر این شکل بگیره این اتفاق، خدا حافظ عربستان، خدا حافظ ملک عبدالله. سری تو دانشگاه محمد ابن سعودی همایش گذاشتن که ما اون موقع اینو رصدش کردیم، گذاشتن تو اونجا، گفتن آقا این اخوانی ها کافرن چون برخلاف سنت و جماعت دارن عمل میکنن. این شد که اجازه سری اومدن فتوا دادن این وهابیا و پولا رو خرج کردن. حکومت مرسی هم با حمایت آمریکا چی شد؟ کله پاش. و خیلی جالبه، آمریکا با حکومت دینی عربستان مشکلی نداره، با چنو حکومت دینی هم هست. حالا میخوای ایرانو بزنی، این ایرانو زدن به این سادگی ها نیستش. بحث جنگ سختش و اقتصادیش بگیم، من فقط بخش نرمش رو میخوام خدمت شما عرض بکنم. ببینید دونه دونه خودتون تو این زمین بازی کردید، خودتون قضاوت خواهید کرد که آره ما بازی خوردیم. حتی عذر میخوام یه جای اساتید محترم، حتی یه جای استراتژیستای مملکتمون، حتی یک جای مسئولین مملکتمون اتفاق افتاده سرش. چطور؟ نگاه کن، اینا اومدن میدونید برای شوروی 45 سال امریکایی ها 3 بار استراتژی عوض کردن. استراتژی راهبرده، که اصلا راهبرد کلان ما تو با جنگیدن با شوروی چیه؟ تضعیف شورویه. چی کار باید کرد برای اینا؟ اون میشه استراتژی کلیشه. با اینا باید جنگید، باید دورشو گرفت، اقتصادشو ده. مثلا تحریم کردن ما بر مبنای استراتژی بوده، به عنوان استراتژی تر دلتا. مهار سگانه ایران، 1 مهار ایران، 2 جنگ رسانه‌ای علیه ایران، شبکه‌های ماهواره‌ای، مهار ایران، تحریم ها، جنگ رسانه‌ای، 3 ساماندهی نافرمانی‌های مدنی، کشوندن ایرانی‌ها تو خیابون. این اصلا طرح دلتا معروفه، بزنید تو اینترنت میاد. در 45 سال 3 تا استراتژی عوض کردن. یه سوال ازتون دارم، یعنی هر چند سال یه دونه عوض شده؟ هر 15 سال. در ایران هر 11 ماه استراتژی عوض کردن. باور نکردنی، در مورد هیچ کشوری تو دنیا اینجوری نبود. شوروی کجا، ما کجا؟ شوروی نصف دنیا دستش بود، نصف اروپا دستش بود. آلمان شرقی غربی داشت، شرقیش با شوروی بود، غربیش با آمریکا بود. کره شمالی جنوبی یک کشور بود، دوتا شد، شمالی با شوروی، جنوبی با آمریکا، که هنوزم میبینید همین ادامه پیدا کرده. آلمان شرق و غربی هم یکی شدن، اما اینا هنوز نتونستن. نصف دنیا دستش بود، موشکای اتمیشو برده بود تو کوبا مستقر کرده بود، یه وجبی آمریکا. اما آمریکا 15 سال براش استراتژی عوض میکنه، برای ایران هر 11 ماه. یکی از این استراتژی‌ها رو امروز فقط میخوام به شما بگم، وقتش نیست بهتون میگم، که قبلا سخنرانی کردم، استراتژی آنفولانزای نیویورکی. این اسمش باشه روش، یعنی چیکار باید می‌کنی؟ کاری کنید ایرانی ها از ایرانی بودن و مسلمان بودن بیزار شوند. مایه شرمت باشه ایرانی و مایه شرمت باشه چی؟ مسلمون یا شیعه. و ترجیحاً چی؟ شیعه بودن، چون مذهب چیه؟ حد اکثری این کشوره. مذاهب دیگه هم داریم بله، اما حد اکثری نه. من دونه دونه گزاره هاشو به تو میگم، خوب دقت کنید. تا قبل از این استراتژی غربی ها در مورد هخامنشیان چی بود؟ بزرگ کردن و شکوهمند نشان دادن امپراتوری چی؟ هخامنشیان. فیلماشون Why Not With The King. به یک باره میبینید اینا همه چی تغییر میکنه، فیلم 300 میسازن. درست یا نه؟ تو فیلم 300 هخامنشیان و خشایارشا به گند میکشن، یک جانور ترسیم کردن از خود. برید خشایارشایی که همین هالیوود تو وان نایت وید دی کینگ ساخت با خشایارشایی که تو فیلم 300 ساخته شده با هم قیافه هاشون رو فقط قیاس کنید. اونجا چشمابی، موها بور، شبیه خودشون درستش کردن. چرا؟ چون اون موقع استراتژی چیز دیگه بود. اون موقع میخواستن بگن شما ایرانی ها تاریخ و شکوهمندی داشتید، با آمدن اسلام چی شدید؟ بدبخت شدید. الان استراتژی عوض شده، نباید این به ایرانی بودنش بتونه به نازه، نباید به چی؟ پس چی رو داری میزنی؟ ریشه رو. گفتم اون درخته کجاست؟ توی زمینه. این زمین اسمش چی بود؟ هویت. شما میبینید همزمان مفاخر اسلامی و ایرانی ما دونه دونه توسط کشور همسایه داره ثبت میشه. تا نون تافتون بادگیرهای یزد و امارات برای خودش ثبت میکنه. نظامی گنجوی رو جمهوری آذربایجان، مولوی رو ترکیه. فارسی ترین و ایرانی ترین چیزها رو رفته ثبت کرد. ورزش چوگان دیگه بابا این اسمش روشه، همه چیش فارسیه. چو یعنی چوب، هنوزم تو بعضی از لهجه های محلی ایران به چوب میگن چوب. چوپان، چوگان، این چوبه هست. تا اینها یعنی تو یه لحظه برگردی بگی من کسی ندارم، مولوی مال ترکیه هست، نون لواش هم حتی مال من نیست، مال ارمنی هست. شما چرا با خودتون نمیپرسی بابا چرا 10 سال پیش این کارا رو نمی کردن؟ ببین این میشون بیتفاوتیه دیگه، که ما حالیمون نیست. ما شدیم یک کشوری حکومتی که با جلو کل دنیا وایستادیم، سرم خم نمی کنیم. 38 ساله دارن میگن 6 ماه دیگه تمومید. 38 تا 6 ماه تا الان گذشته، ما کمانکان هستیم. روز به روزم الحمدلله داریم قدرتمندتر میشیم. یه روز تو خوزستان داشتیم میجنگیدیم، درسته؟ الان تو سوریه 150 کیلومتری تل‌آویو داریم میجنگیم. خیلی فرقه. این اسرائیلی اینو میفهمه که دست دست با خطا بکنی اینجا نیستش حصر آبادان باشه عزیز من. پدرتو در میاریم دست دست با خطا بکنی. یعنی تو اینقدر رفتی جلو، یه روزی عراق داشته با تو میجنگیده، امروز عراق با تو چیه؟ دوست جونجونی و صمیمیه. خوب دقت دارید؟ خوب عنایت دارید؟ خود تو داری میری جلو. یه روزی تو میخواستی بری تو سوریه یه دونه گردان نظامی پیاده بکنی اوایل انقلاب، کلی سوریه یا ناراحت بودن. همین بابای امین بشار اسد، حافظ اسد خدا بیامرز، خیلی آدم خوب بود تو زمان جنگ. تنها کسی که با ما کمک کرد همین بود. این میگه بابا شما میاد اینجا با این اسرائیلی وری میرید، بعد یه گردان هم بیشتر نیستید، یا کشته میشید یا اسیر میگیرن یا میذارید میرید، من بدبخت میمونم با اسرائیلیا. اما میدونی چی شد؟ شرایط یه جور خدا چرخون. الان سوریه یا میگن تو رو خدا بیاید کمکمون. یعنی الان بابت بودنمون تو سوریه منتی سرمون نیست، که منت هم میتونیم بذاریم. من سوریه بودم یه سال کمتره، سوریه بودم، این پاسپورت من موندم تو حرم با کاروان نمونده، تو من شناختن، یه کاری داشتن بچه که تو حرم بودن. بعدش رفتم جلو، رسیم جلوی اینو میگن سیطره یا حاجز، جایی که نگه هم داره. گفتش که شما کسی، این کسی که با من بود یه روحانی ایرانی بود، منطقه امامش رو برداشته بود. بعد گفت شما، گفت ما ایرانی هستیم. گفت او کارت داشت، من پاسپورتم باید میدادم. بعد پاسپورتم که اینجوری بهش دادم، پاسپورت رو نگاه کرد، اهل سنت سوریه‌ای بود. اینجوری بوسید زد تو چشش، گفت تفضل بفهم. من دیدم پاسپورت منو بوسید گذاشت رو سرش. چرا؟ چون اگه ما نمی بودیم تمام بود کارش. خب این که از این جهت یک جوری شما میبینی اومدن تو شکم ماجرای ایرانی بودن. شما الان اینو متاسفانه یه مش آدم ساده امروز حواسشون نیست. کلن همه چیه، دین الحمدلله الان حفظ شده، دیگه هیچ مشکل تو مملکتون نداریم. الان فقط باید بشینن اثبات کنن کوروش کافر بوده. فهمی چی شد؟ دقیقاً اینا دارن تو زمین امریکایی بازی میکنن. ببین اون اینا هنوز نمیفهمن که چه اتفاقی افتاده. بابا استراتژی اینا عوض شده دیگه. اون موقعی نیست که هخامنشیان رو به باب با چوب هخامنشیان مسلمان ها رو بزنن. ببین الان اینا هخامنشیان رو از خداشون تو بزنی. بعد شما میبینی که سایت های ما داریم که وابسته به نهادهای امنیتی ان تو کشور ما، بعضن سایت های هستن وابسته به نظام و انقلابن، یکی از کاراشون کلن زدن کوروشه. حالا همین کوروش هم که سرش بحث به این سادگی شما نمیتونی بزنیش. حداقلش این که کوروش کاندیدای چیه؟ ذوالقرنین بودنه، تموش رفت. کما که بنده توانایی اثبات این که ایشون ذوالقرنین بودم اصلو دارم. سخنرانی هم چی؟ کردم، گفتم تو 4-5 آیه این ذوالقرنین، یسالونک عن ذوالقرنین که قرآن داره میگه، کیا میپرسیدن یسالونک؟ یهودی ها بودن دیگه، تفاصیل رو بخونید. اینا مثل آدم نمیادن سوال بپرسن. میمادن چیکار میکردن؟ سخت میکردن سوالو. که پیامبر تو جمع ضایع کنه. میبینی که کوروش اسمش تو تورات اومده، بعد اسم خود کوروش تو تورات هست. این که بعضی میگن تو تاریخ باستانی ما چرا نیست، اینم میخوام بگم که مثلا داریوش چرسه اینو متاسفانه اتیمولوژی میدونن نه ترمینولوژی میدونن. درد اینجاست، چرا داریوش همین داراه، دارا زبان یونانی اوس میگرفت، تمام اسمار یه اوسی میذاشتن آخر یونانی ها از آخر اسمار داریوس. بعد یهودی ها سینو به چی تبدیل میکنن؟ به شین. سلام میگن شالام، موسی رو میگن موشه، سلیمان میگن شلیمان، داریوش. داریوش و کوروش اسمای تلفظ عبرانیه، تلفظ آرامیه. خود هخامنشیان هم به من بگید ببینم زبان دیوان سالاریشون چی بوده، زبان نامنگاریشون آرامی بوده از زمان. یعنی زبان پهلوی و فارسی باستان استفاده نکردن، زبان آرامی استفاده. زبان آرامی چیه؟ زبان آرامی شاخه از زبان سوریانیه که هم شاخهاش میشن عربی که کامل ترین ایناست، عبری و خود آرامی. زبان سوریانی، عبری، آرامی. انجیل آرامیه، تورات عبریه، قرآن عربیه. کامل ترینشون هم چیه؟ عربیه. حتی چیز جالبش رو میگم، فلسطینی ها زبان عبری رو از خود یهودی ها بهتر یاد میگیرن. چرا؟ چون عربه، چون ریشه ها رو بلدن. فلسطینی ها در فلسطین از خود یهودی ها بهتر عبری یاد میگیرن. زبانش، زبان دیوان سالاریش این بوده کوروش. بعد حالا چی شده؟ این اسم عوض شده. این که اسم کوروش چی بوده خیلی بحث مطرح میشه. اگر با همین ترمینولوژی و اتیمولوژی که عرض کردم، واژه شناسی و ریشه یابی برگردی عقب، کور در زبان فارسی معادل پسره. کورنش ندی؟ زبان کردی، لوری، این سمت غرب ایران هنوز که امکان داره استفاده میشه. خب این اصلا بوده. بعد میگه بچه تو بلد نیستی. ملک دارایی که بزرگترین امپراتور هخامنشیان کیه؟ داریوش. بیشترین وسعت سرزمینی داریوش داره. ملک دارا هنوز معروف. از قضا معروف بودنش هم تو ادبیات باستانیه. یعنی شاهنامه ایش هم شما نگاه میکنید اینجوری. خب یعنی اینجوری نیستش که اصلا نبوده باشه. اینا مثل آدم نمیومدن میگن کوروش. اومدن بهش گفتن اگه گفتی صاحب دو شاخ کیه؟ حالا لقب کوروش در تورات در کتاب دانیال نبی چیه؟ من تصویرش هم بهتون نشون بدم ببینید. این کوروش نیست، این منم. ما انقدر ضربه میخوریم از نفهمیدن و عدم دشمن شناسی. طرف لله فکر میکنه برای خدا داره کار میکنه، داره ضربه میزنه به اسلام و ایران و... یعنی نه سر از اسلام در میاره نه سر از ایران، دقیقا تو زمین دشمن بازی میکنه. نگاه کنید بعد این کتاب دانیل باب 8 آیه 20 نیست، الان میاد دابلیکیت نکرده دیم. نه وصل الان میاد، نمیاد وصل اینجا وصل شده اومد. نه این لپتاپ من نیستش، این لپتاپ خودش رو. خب نگاه کنین، چون عبری بلدید من دیگه زیاد ترجمهش نمی کنم. خودتون میگه که رعت، شما خودتون هم نمیتونید با عربی اینو ریشه یابی کنید. رعیه یعنی چی؟ دیدن. خب هم ببین، ببین کسی عربیش خوب باشه 80 تا 85 درصد ریشه های عبری رو میتونه بفهم. فبای قواعدی یه خورده زبون مرده‌ای هم بوده، به زور زندش کردن با شگیر اسرائیل. واقعا هم خود یهودیایی که الان تو اسرائیلن مثلا روسیه اینا اومدن، جالبتون بگم مثلا فیلمایی که اونجا نشه اخبار که پخش میکنه عبری که صحبت میکنن زیرنویس روسی انگلیسی هم داره، یعنی بازم نمیفهمن. این زبون مرده‌ای رو به زور زنده کردن که اصلا توانایی دیگه ماندن چیه نداره. الان گویاترین زبان برای انتقال مفهوم اینا هم عربیه. میگه میبینیم بعل یعنی چی؟ میگه من دیدم. چی رو دیدم؟ بعل تو عربی هم داریم شوهر باریکلا و بعلها و بنیا. یکی دیگه از بعل به معنی صاحب اختیارم هست. به خاطر ما یه بت داشتیم به اسم چی؟ بعل. بعل هبعل. خود هبعل هبل نیست. هبعل. ها در زبان آرامی به معنی معرفی کننده است. الف و لام عربی. حرف تعریف. مثلا هارت. ارتس یعنی چی؟ ارض. زمین. هارتس یعنی چی؟ الارض. یعنی زمین مشخص. منظورش از زمین مشخص کجاست؟ اسرائیل. حالا این چی میگه؟ مثلا حتی تو عربی هم هنو مونده میگه ها هنا. ها هنا یعنی همینجا. هنا هم که بگه یعنی اینجا. وقتی میگه ها هنا یعنی خود همینجا. خیلی دیگه تأکیدی میشه. این ها هنو مونده استفاده میشه. خیلی هم جالبه. یعنی یه نفر عربیش خوب باشه خیلی سریع میتونه این زبون رو یاد بگیره. ما بچه‌هامون تو دانشگاه امام صادق خیلی سریعتر از بقیه دانشجو عربی عبری یاد میگیرن. چه کلاس گذاشته میشه؟ بعد وقتی من دقت میکردم میدیدم که به خاطر اینکه اینا پایه عربیشون چیه؟ قوی تره. خب بعل به معنی صاحب اختیار، بزرگ، صاحب. ما عربیش میشه صاحب. عبریش هم به معنی صاحب استفاده شده. چون نمادی از خدا بود اصلا اتد اون بعلن حضرت الیاس قرآن میگه. میگه آیا شما دارید بعل رو میپرستید؟ نمادی از یه بوتی بوده، خدا بوده. نماد خدا میشه بوت بعل. حتی این اسم ابلیس که میدونی که عربی نیست. ابلیس بعل یونانی شده است. بعلوس بوده شده بعلیس بعد شده ابلیس. شیطان در زبان یونانی میشه دیابلوس. که اونم ترکیبی از یک واژه شیطانی دیو که از آریایی‌ها اینو گرفتن و ابلیس چی؟ بعل این طرف دیو بعل اوست دیابلوس. دیو که معنی شیطانه در زبان فارسی مدل جن. خب بعل یعنی دارنده ها یعنی چی؟ همین الان گفتم ال بل ال عربی کارن معادل عربیش میشه چی؟ کارن یعنی شاخ عبری. عربیش چی میشه؟ قرن. کارن دقیقا میشه قرن همونه. آیم در زبان عبری پسوند مثناسازه یعنی دوتا. در زبان عربی چیه؟ کتابین یا بنون. حالا همین عربیش کنید. صاحب تو زبان عربی میشه چی؟ زو. ها میشه چی؟ ال. کارن میشه چی؟ قرن. یابونون هم مصنع. با الحکرانیم میشه ذوالقرنیم. این فلان فلان شده نمیده میگن کوروش بگو. من چی گفتن؟ گفتن تو با الحکرانیم رو میشنسی؟ مثلا پیامبر رو زایش کنه. آیاتش نازل شد. و دقیقا فتوحات کوروش گفت. اول به شرق رفت بعد به غرب رفت. خدا تاییدش میکنه تو این آیات. میگه با ما صحبت میکنه. کنار کوروش پیامبران الهی بودن. دانیال نبی، حبقوق نبی، اینها هم عصر اون دوره هخامنشیانن. بابا بعد الان خیلی جالب، بعد میگه پچه را توی ستون حقوق بشرش گفته من خدای ایرانم بت بعل میپرستم. میگم مسلمون تو اگه یک جا بین تاریخ و قرآن گیر بکنی کدوم باید انتخاب کنی؟ قرآن چون تاریخ رو کی مینویسه؟ هر کی دلش بخواد. قوم غالب هر شما اگه این مبناتونه پس بیخود میکنید حضرت سلیمان و حضرت داوود و پیامبر قبول دارید. چرا؟ چون قدیمی ترین نسخه ها که از داوود و سلیمان صحبت کردن عهد عتیقه و گفتن سلیمان نعوذ بالله بت پرست بوده، حضرت داوود هم گفتن زنای محسن انجام داد. پس خیلی اشتباه میکنید میگید پیامبر. یا قرآن گفته اونا تحریف شده است. چطور اینجا نمیگی؟ استدلال های واقعا عجیب غریب. یعنی مسلمون درست حسابی هم نیست میبینید این فرد. بعد نگاه کنید میگه این فرد کیه؟ ملخ. ملخ یعنی ملک. ملک یعنی چی؟ باریکلا پادشاه. اینجا نوشته the king. مادیا یو پارشا. پادشاه مادها و پارسا. که اولین کسی که مادها و پارسا رو به هم چسبوند که بود کوروش بود. چرا؟ چون مادری مادی بود، پدری پارسی بود. پادشاه دو شاخه شد. فلزا قرن اینجا دو معنی میده، یک صاحب دو شاخ. چرا صاحب دو شاخ؟ چون حضرت دانیال در خواب دید یه قوچی آمد که دو تا شاخ داشت، بعد اینو تعبیر کرد به کی؟ به کوروش. بعد یکی دیگه اومد با تک شاخ اینو از بین برد، تعبیر کرد به اسکندر مقدونی که قراره بیاد. خب این صاحب دو شاخه است، فهمیدی چی شد؟ شاخه ماده ها رو با شاخه پارس ها به هم میچسب. و بنده اعتقاد دارم، سر اینم بحث کردم، اینو خدمت برخی از علما ارائه دادم، که به سر آیات ذوالقرنین تو قرآن به سر آیات مهدوی است. اصلا ذوالقرنین صفته، اسم نیست. چرا امام حسن عسکری علیه السلام میفهمد مسئله پسرم مهدی در میان شما مسئله ذوالقرنین است؟ چرا ما اینو متوجه نشدیم؟ حداقل یکی از این دلایل میتونه چی باشه؟ غیبت ایشون، که ایشون صاحب دو امته. قرن در زبان عربی معنی امت هم هست، فی قرون آخرین. صاحب دو امت امام زمانه، هم امت زمان خودش، هم امتی که بعد از ظهور. یعنی تنها کسی که دو تا امت داره، خیلی جالبه. دو صاحب دو شاخه است. ایشون مادرش از نسل کی میشه؟ بنی اسرائیل. ایشون اهل امپراتوری بیزانس بوده، ایتالیا نه، ترکیه، اون روم غربی بودی، روم شرقی. بعد از نوادگان شمعون حمون صفاس، احتمالاً حضرت نرجس خاتون دختر باراداس قیصر رومه. باراداس که من سخنرانی کردم به عنوان عروس زهرا، تو اینترنت سرچ کنین کلی مفصل بحث کردم، اون سالها زلزله هاش هم پیدا کردیم، تمام اینا رو پیدا کردیم. من آدم فرستادم ترکیه بابت این بحث. ایشون از مادرش از نوادگان شمعون حمون صفا، وصی حضرت مسیح، پسر عمه حضرت مریمه، و از اون طریق میرسه به کی؟ به حضرت ابراهیم. پدرش هم از طریق اسماعیل میرسه به حضرت ابراهیم، اون از سمت اسحاق. یعنی دوتا شاخه دوباره به هم چسبیدن. ماده ها و پارسا هر دوتا از چی بودن؟ از آریایی ها بودن، دو شاخه شدن، در کوروش دوباره به هم چسبیدن. بابا حداقل اینکه میشه اما چنگا بحث کرد، حالا تو مقدر فوش بدی به این. بعد این طرف اومدن چی رو زدن؟ مسلمان بودن من شما رو، و هیچی نذاشتن بمونه. شما میبینید تو این 7-8-10 سال بیشترین حجمه به اسلام و اهل بیت، امام حسن امام حسین تو جنگ و شرکت داشتن، شماها رو کشتن، تا گرگان اومدن. آی امام حسین ازش حدیث هست گفته ما از ایرانیا بدمون میاد، هی دین و جلو چی قرار دادن؟ نژاده. یکی از روش‌های زدن اینا چیه؟ چون هر دوتاشو مردم قبول دارن، البته ما کدومو بیشتر قبول داریم؟ دین رو. برای چی؟ مگه اگه نژاد پرست باشی با شیطان چه فرقی داره؟ بابای همه نژاد پرستا ابلیس بود. ابلیس گفت خلقتنی من نار و خلقتهم من طین، من از آتیشم پس بهترم. استدلال احمقانه. حالا یه نفر بگه من چون فارسم بهترم، چون ترکم بهترم، احمقانه است. نجات پرستانه است انسان. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اما این دلیل نمیشه مثلا وطنمون بدمون بیاد. بله خودم ایران چند تا سنت‌های غلط ایرانی‌ها رو گفتم. اومدن اسلام منو شما رو زدم. خب حالا این دوتا چون هر دوتاشون طرفدار داره، اینا رو انداختن به جون هم. تو این دعوا هر چی نتیجه گرفته بشه خوبه. کسایی که طرفدار اسلام انتخاب می‌کردن، میمن توهین می‌کردن به چی؟ به نژاد، به نفع اونا. مگه اونا نمی‌خواستن ایرانی بودن رو بزنن؟ اونایی که نژاد رو انتخاب می‌کردن به کمله می‌کردن. خدا بیامرزد شهید مطهری که هنوز معلومه تو بعد 40 سال کتابات کتابه. اون موقع کتاب نوشت خدمات متقابل اسلام و ایران. اون موقع این آدم فهمیده بود، یه ده هنوز نمیفهمن توی مملکت، چون فهم داشت، چون دشمن شناس بود، چون تو زمین دشمن بازی نمیکرد. نکته آخرم یه آیه از قرآن، بارها من اینو پخشش کردم توی سخنرانیام، الانم مهمه، میخوام ببینید و محک بزنید. خیلی آیه خوبیه، همین الان میخوام ایمان شما رو محک بزنیم انشالله. اومدم خودش، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. در کمتر از یک دقیقه ببین فاسقی یا مؤمن. ما همیشه این دغدغه رو نداشتیم ما چقدر ایمان داریم اینا. الان اینجا لابراتوار، همینجا هم الان نتیجه آزمایشتون رو میدم. قل یعنی بگو، اگر احتمالا خدا نمیگفت بگو، پیغمبر نمیگفت نه؟ پس چرا میگه قل؟ مفسرین میگن آیاتی که با قل شروع میشه خیلی مهمه. خیلی مهمه، یعنی میخواد توجه تو جلب کنه. یادت نره بنده من، این حرف من خداسا، خود من خدا دارم الان پیغام میرسونم، پیام منو داره میاره، پیامبره، پیام داره میبره برات. قول بگو به اینا ان کان، اگر باباهاتون همین الان پدراتون بیاد جلوی چششتون، اونم که از دنیا رفتن، هم از دنیا رفته خدا بیامرزش رو بیاره جلوی چشش، بالاخره دوستش داشته دیگه پدرش. قول ان کان آباکم و ابناکم و بچه‌هاتون و اخوانکم برادراتون و ازواجکم همسرانتون و عشیرتکم فک و فامیلاتون، خاله دایه عموه نژاد خونه ترک و فارس عرب و عجم کرد و لور و بلوچ و گیلک و چی اینا، عشیرتون و اموال و اقترفتموها، و اموالی که چی موبایلت ماشینت اینا، و تجارتون تخشون کسادها، و تجارتی که میترسید کساد چه، مثلا دلار نره بالا یه وقت بیمه 2000 دلار پول گرفتیم میره بالا میاد، اصاد نشه این تجارت ما، سکه چی میشه، یعنی برجام اینجوری شد سکه میره بالا میاد پایین، چی میشه، شیر تو شیریه آقا، دم عیده، امسال عید خورده به محرم مثلا، این طلا میره بالا میاد پایین، نه بالاخره دو تا چهار تایی که ترس تخشون کسادا، میترسید کساد چه، و مساکن و تردونا، خونه هایی که میرید لم میدید میگید آخش هیچ خونه آدم نمیشه، بالاش زدید هازا من فضل ربی ادخلوها به سلام نامهین، نمیدم ولایت علی ابن عبی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، فکر میکنه الان خونم ولایت امیر المومین بالاش اینو زده. بعد اینا رو خوب دقت بکنین، این خونه هایی که بالاخره راضی حال میکنی توش هیچ خونت نمیشه، احب، احب یعنی چی؟ دوست داشتنی تر، اگر محبوب تره برای شما از خدا، رسولش و جهاد در راه خدا. این 8 چیزی که اسپردم، فاسقی هدایت پذیرم نیست. حالا دیگه خود دارید نتیجه آزمایش تو دلهاتون داره صادر میشه. احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره والله لا یهدی القوم الفاسقین. فاسقی بین خدا و هر چیزی گیر بکنی، تمام اینا تعلقات، دقت کردید عزیزها، خود خدا نمیگه اینو دوست نداشته باش، احب کیه؟ بین خدا و زنت گیر کردی کیو انتخاب میکنی؟ بین خدا و ماشینت گیر کردی که انتخاب میکنی؟ معلومه خدا، دروغ میگی، خدا میگه دروغ نگو، خدا میگه نزول نگی، پس چرا داری نزول میگیری؟ بین جان تو خدا گیر کردی جهاد در راه خدا کدومو میدی؟ جونمو. یا اینا واقعه، خدا میگه بسنج ببین کدوم محبوب تره، اگر محبوب تر بود فاسقی، یکی از این 8. این خطرناکه دیگه. سوره توبه 24، توبه کنید من که یادتون مونه، 2 تا 12 تا آیه چی؟ 24. امام حسین رو یه چکش کنیم با این. امیر المؤمنان فرمود اعرف الحق تعرف اهل، حقو بشناس اهلش تعریف میشه برات، معرفی میشه. ببینید امام حسین پدرش رو در راه خدا داده یا نداده؟ بله شهید. اینجا مادر رو نگفتی چون مادرش هم در راه خدا داده، شهید. برادراش، پسرانش، از علی اکبر بزرگتر تا بچه 6 ماهه، بیشتر دیگه نداشتم بگی بودم، شهید. اخوان، برادر، عباس، اون، جعفر، حسن ابن علی، شهید. ازواج، همونایی که به اسارت برده شدن در راه خدا. مگه بهش نگفت؟ گفت این زن و بچه رو چرا میبری؟ مگه نترسوندن؟ عشیره، بنی هاشمی که قلع و قم شد در کربلا، اموالی که ول کرد، تجارتی که نداشت، خونه هایی که ول کرد اومد. را فهمیدی هدایت شده ترین آدم ابی آغاس. تو بین نژادت وقتی شدی مسئول کارگزینی یه جا، چون ترک بودی یا چون فارس بودی، اون طرف اومد چون این از همشهریت بود فلان اینجور چیزا، بیشتر تحویلش گرفتی، نشانه های از فسخ تو وجودته. خطرناکه. پاک کنید خودتون از این شرک. یک جایی یعنی اولویت با چیه؟ با نگاه خدا دیدنه و از نگاه خدا دیدنه. ببینید عزیزان، سلمان خیلی مرد بود. میدونید چرا؟ شنید یه جایی یه پیغمبری ظهور کرده، درست یا نه؟ خدا خیر، کجاست اونجا؟ عقب مانده ترین جا تو تمدن‌های معروف اون موقع. ما هخامنشی‌ها می‌خواستیم مصر رو بگیریم، از عربستان رد نشدیم، اومدیم دور زدیم عربستانو. چرا؟ چون میگفتیم اینجا رو لازم نیست بگیریم، حیف اسبامون نیست تو این ریگزارها بتازونیم. ببین چه اوضاعی بوده. سلمان پیرمرد میدونیش سنش خیلی زیاد بود، وقت اسلام بود خیلی مسن‌تر از پیامبر بود. با خبر شد یه پیامبر، ببین یه موقع است مثلا یه خبر حقیه، مثلا یه جای خوش آب و هوا یه بریم. یکی از این بچه‌ها میگفتش که راه نور رفته بودیم توی گرما، گیر کردیم تو اتوبوس داشت خفه میشد، تازه عید اواخر اسفند که اونجا بهشت خوزستانه، داشت خفه میشد. خدا لعنت کنه روسیه رو. گفتم چرا به روسیه دارین اینجا؟ گفت خاک تو سر یه حمله نکرد به شمال، ما راه نور بلند میشدیم میرفتیم رامسر جایی. خب بعضی اینجوری نگاه میکنن، دنبالن ببینن حق کجا به دردشون میخوره. خب سلمان بلند شد اومد اونجا و خداوند متعال هدایت رو مختص قلب او کرد به صورت ویژه و او شد سلمان من نااهلل، در حالی که عرب نیست، چون اساسا اینجا مهم نیست. من نااهلل بیت مینی یعنی چی؟ من نمیدونم، بالاترین احساس میکنم شأنی که و جایگاهی که یکی از صحابه میتونه برسه همینه، جز معصوم من نااهلل بیت باشه. روز مباهله که پیامبر دست امیر مؤمنان از زهرا حسنین علیهم السلام گرفته بود داشت میبرد، یهویی به اون همه صحابه سلمان رو بیرون کشید، گفت برو زیر اون درخت رو جارو کن، عبای منم بنداز رو درخت، سایه‌ای درست بشه رو شاخه‌های درخت، سایه‌ای درست بشه برم زیرش. تو این همه آدم برای مباهله تنها کسی که کنار اهل بیت داره میره کیه؟ سلمان. عجیبه. چرا؟ چون حق به من به این ایمان نمیارم، این پیامبر از عربه، حالا عبارتی که استفاده میشه از میان تازیان است. نه؟ ماها هممون متاسفانه رگه های از این شرک رو داریم، منتها کم و زیاد داره. باید پاکسازی کنید سرطانی، حتما باید پاکسازی بشه. خب سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم، امیدوارم عرایزم مفید و فایده بوده باشه. تعجیل در فرج امام زمان، سلامتی خودتون، خوشبختیتون، صلواتتون.